خواب و تنبل ها زیاد دوو میارند. چوکولو نه تنبل بود و نه ترسو و با روحیه خوبی که داشت آماده می شد به سمت جلگه شماره 7 به راه بیفته. آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از رمان کودک چوکولو و کوکولو. این رمان زیبا توسط آنرانیک خوچومیان ترجمه و به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
خوب بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
زنگ میخوره زنگ رفاه، بچه ها شاد و رو به راه، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگ‌های شاد، خوراکی‌های خوشمزه، چیده شدن تو قفسه. خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با همکارانم در سعادت آباد.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد.
خوب که دقت کنیم میبینیم که شوق همدلی تو خون همه ی مردم ماست. مردم سرزمین ما هر جایی که باشن تو موقعیت‌های مختلف نشون دادن که همراه و همدل همدیگه هستن. نشون دادن که نسبت به هم احساس وظیفه میکنن و تا جایی که از دستشون بر بیاد یاری رسان هم هستن. این چیزیه که به همه ی ما ثابت شده و افتخارمون هم به همین همدلی هاست. به نام خدا و سلام. رسم زندگی، زندگی کردنه. سلام به همه شما که در هر شرایطی حواستون به ارزش زندگی هست و سمت دلتون به جانب همون سعادت آبادیه که همه خیرها و خوبیها نشون شده زندگی اونجاست. امروز در ششمین روز از پاییز و لحظه های مهرآورش توفیق همراهی با شما عزیزان رو داریم با برنامه سعادت آباد و البته دلگرمیمون به اینه که با لطفتون ما رو همراهی بفرمایید. خب حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب هستید هر جا که هستید و شنونده برنامه ما سعادت آباد رادیو تهران هستید. اول هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که امروز هم همونطور که ما آرزو داریم شما همراه ما باشید و انشالله لطف همراهیتون برنامه ما رو هم خیلی گرم و پر جنب و جوش بکنه. تا یادم نرفته این رو هم بگم خدمتون که برای بعضی از ماها خیلی مهمه که ساکن چه محله‌ای باشیم، اما دلیل هر کسی هم برای اینکه ساکن چه محله‌ای باشه خب متفاوته. برای یه عده از ما مهم اینه که در کدام منطقه باشیم. برای یه عده ایمون هم مهمه که تو چه محله‌ای باشیم و محلمون محله‌ای باشه که امکاناتش خوب باشه. برای یه عده خلوتی و آرامش محله خیلی مهمه و برعکس عده‌ای هستن که دوست دارن درست در قلب یک محله شلوغ زندگی بکنن. خلاصه این که دلایل آدم‌ها برای دوست داشتن محله‌هاشون و انتخاب محل زندگیشون متفاوته. اما یه عده‌ای هستن که بیشتر از هر چیزی دوست دارن ساکن محله‌ای باشن که اهالی اون با هم همدل باشن، همدل و دلسوز و باصفا. خب حالا نظر شما چیه؟ راستی شما اهل چه محله‌ای هستید؟ اصلا محلتون رو دوست دارید؟ هم محله‌ای هاتون رو چطور؟ اگر بخواین یه ویژگی خوب از محله با صفای خودتون بگید، این ویژگی چی میتونه باشه؟ بله خب هممون خیلی خوب میدونیم که هر محله‌ای ویژگی خاص خودش رو داره، اما این مهمه که ویژگی خوب محله شما از نگاه شما چیه؟ امروز خیلی دوست داریم که از خوبی‌های محله‌های شهرمون و کشورمون بشنویم. اصلاً شنیدن هر نوع خوبی حال آدم رو کلاً خوب می‌کنه. شما ها اینطور فکر نمی‌کنید؟ امیدوارم همه شمایی که الان دارین صدای بنده رو میشنوید شیفته ی محلتون باشید و بخواید که یکی از ویژگی های خوب محلتون رو به ما هم بگید. اگر اینطوره خیلی خوب دست به کار بشید، ما و بقیه ی شنونده ها رو زیاد منتظر نذارید دیگه. بله سامانه پیامکی برنامه سعادت آباد همون سامانه آشنا و شماره آشنا 3094 و دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466 و ما که منتظریم از خوبی های محله های شما بشنوید. راستی اگر شما چشم و چراغ‌های خونه و پابسن گذاشته های اهل محل هم ویژگی های خوبی از محله های قدیمیشون برای شما گفتن یا از قدیمتر محلتون براتون گفتن، حتماً برای ما هم بازگو بفرمایید، چون گشت و گذار در گذشته ها و شنیدن یادهای قدیمی اونم از زبان شما خیلی برای ما شنیدنی و دوست داشتنیه. اصلا خیلی راه دور بریم. در هفته دفاع مقدس هستیم و قشنگ خاطرم هست روزهای 8 سال دفاع مقدس، مخصوصا روزهای آغاز جنگ، که خب به هر حال همه مردم ما همه هر جا که بودن، حتی در شهرهایی که خیلی هم شاید جنگ رو از نزدیک نمی دیدن و لمس نمی کردن، همه دوست داشتن که کمک بکنن به نحوی در حفظ و حراست از خاک میهنشون و در حمایت از رزمندگانی که دارن می جنگن در جبهه ها برای صیانت از مرزهای کشورمون. من خاطرم هست توی محله ما چند تا نقطه بود که اونجا محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای جبهه‌های جنگ بود. من همیشه به خاطر دارم که خودم به اتفاق دوستانم هم سن و سالم که خب خیلی هم بزرگ نبودیم، همراه مادرانمون یا پدرانمون اگر کمکی قرار بود که از منزل به جبهه ها بره، حتما میرفتیم کمک میکردیم و ما هم بودیم اونجا، حضور داشتیم. مثلا همراه مادر میرفتیم تا پایگاه و این کمک رو تقدیم میکردیم به اونهایی که در پایگاه فعالیت میکردن. از این جور فعالیت های محله هاتون برای ما بگید، از این نقاط مشترک که توی محله های ما خیلی خیلی زیاد بودن، از اون جاهایی که محل جمع کردن افراد و اهالی خوب محل کنار همدیگه بودن و از این همدلی ها و همراهی ها واقعا خاطره های خیلی خوب می ساختن. شما هم از محله خوبتون برای ما صحبت کنید امروز.
در دل بنشان مهر خودت را، تا هیچ ای سوی تو را بار، این بار به دستم برساند. من از همه کس دست کشیدم تا دست به دامان تو باشد، انگار که این قسمت من بود یک بار پریشان تو باشد. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل سپاری. تو آرامش جانی، تو نبضی ضربانی، تو این خواب و خیالم، تو این خواب و خیالم. اگر خسته ی راهم چه باک از نرسیدم، تو هستی پر و بالم، تو هستی پر و بالم. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری.
اگه دغدغه شهر و کوچه و محلت رو داری، اگه خاطرات قدیمی شهرت برات هنوز رنگ رو داره، اگر هنوز آدمای قدیمی شهرتو با احترام یاد میکنی، تو ساکن سعادت آبادی.
همه دنیا رو گشتم، گاهی شاد و گاهی غمگین، میخونم خاطره هامو، گاهی تلخ و گاهی شیرین. توی این شهر هیاهو منم و این دل خسته، دل من دلگیر از من مثل یه دل شکسته.
سعادت آباد جایی که ما و شما کنار هم با سعادت و سرسلامتی زندگی میکنیم. سعادت آباد همین جاست، شهر خوب من، شهر خوب تو، همه جای ایران. سعادت آباد، سعادت آباد.
من ترونم و میخوام چنارستون، ترونم و میخوام چنارستونم و میخوام کلید خونم و میخوام بیچشم رونم و میخوام. من ترونم و میخوام آسمونم و میخوام واسه کفتر شاب دلزیم آب و دونم و میخوام.
وای فرید، وقتی عکساشو دیدم باورم نمیشد.
راست میگی؟ یعنی اینقدر خوبه؟
آره فرید عالیه، باید ببینی.
اونقدر از دیروز تعریفشو کردی که دیگه اصلا دل تو دلم نیست، دلم میخواد زودتر برسیم ببینم چه خبره.
خود منم کلی هیجان زدم براش. ببینی فرید، این همه جای دیدنی تو تهران هستا، اون وقت من و تو همش نشستیم تو خونه.
البته ما هم که همش تو خونه نشستیم، شما همیشه یه برنامه عالی برای تعطیلات و یا وقت آزادمون در نظر داری. اینجوری
بله، بله بله، من که بله. ولی خب آخه حیف زمانمون همینطوری بگذره، باید از وقتمون درست استفاده کنیم.
بله منم کاملا باهات موافقم.
چیزه فرید جون،
جون
میگم بذار خیالتو راحت کنم، من تا کلی وقت دیگه کلی برنامه‌ریزی کردم، کارهای مختلف و جاهای دیدنی تهران رو گذاشتم تو لیست که بریم ببینیم.
به به، خیلی عمالیه. فقط ببین این وسط یه وقتی هم برای تو خونه بودم بذار، میترسم اینجوری که شما پشت سرم برنامه ریزی میکنی کم کم آدرس خونمونو فراموش کنی.
حالا نگاش کن ببین چی شلوغش میکنه.
بابا راست میگم دیگه عزیزم.
به هر حال باید از وقتمون به بهترین شکل استفاده کنیم و برای این قضیه جناب علی خودتون رو باید آماده کنیم.
چش، بنده که در خدمتم، شما فقط امر کن خانوم.
لابد من امر کنم که یکی گوش بده، اینو می‌خواستی بگی؟
نفرمایید. اصلا شوخیشم قشنگ نیست، تو که میدونی من همیشه در خدمت خانواده هم.
آره جنه خودت فرید. میگم فرید به مامان و بابا گفتی آماده باشن داریم میریم سراغشون؟
آه گفتم سمانه، اما بابا اولش دوباره میگفت که شما خودتون برین و من خونه میمونم و چه میدونم از اینجور با اونها میابرد دیگه.
ای بابا من نمیفهمم چرا پدرجان همیشه برای نیومدن دنبال یه راهی میگرده.
میدونی سمانه بنده خودم حق داره دیگه، به خاطر کمرش تو ماشین اون راه اذیت میشه.
میدونم ولی خب اونقدر که شدید نیست، بعدش هم راه طولانی که نمیریم بابا، از در خونه پدرجان تا موزه آبگینه راهی نیست، نهایتا نیم ساعت تو راه.
میدونم منم همینو بهش گفتم، اما خب پدر جانو که میشناسی همیشه دلایل خودشو داره.
نه همینو میگم دیگه، یه چند بار با ما بیاد بیرون دیگه بهونه نمیاره. مگه من میذارم به پدر جان و مادر جان بعد بگذره؟
نه خیلی، اصلا شما که تو همراهی و همسفری نمونه نداری سمان خانم.
ببین چه زبونی میریزی ها.
زبون نیست خانم که، حقیقت.
باش باور میکنم. تازه به نظرم پدرجون وقتی بفهمه موزه آبگینه یکی از پربازدیدترین موزه های تهرانه کلی خوشحال میشه با همونم میاد.
واقعا؟ پربازدیدترینه؟
آره مگه نمیدونستی؟
نه.
تازه دیدم نوشته بود یکی از زیباترین موزه های تهران هم هست، گویا توی عمارت قدیمی بی نظیر از دوره قاجاره. شخصی به اسم قوام السلطنه دستور ساخت عمارت رو داده، البته اون زمان برای جلسات سیاسی ازش استفاده می شده.
چه جالب، اصلا نمیدونستم ساختمونش اینقدر قدمت داره.
آره بابا، هم ساختمونش خیلی قدمت داره، هم آثار سفالی و شیشه‌ای توی موزه. فرید
بلی.
ببین تو توضیحاتش نوشته بود قدمت بعضی از ظروف موزه به 4000 سال پیشم میرسه.
عجب موزه یا چطور این همه سال؟ من تا حالا یه بارم برای دیدنش نرفته بودم، اصلا به قول تو به خونه بابا اینا هم که اصلا خیلی دور نیست.
آره ولی خب معمولا همینطوریه دیگه، چشممون چیزایی که در دست رسه رو نمیبینه.
آره راست میگی. حتی اگه اشتباه نکنم چندین بارم از جلوش رد شدم اما دقت نکردم بهش دیگه.
اشکال نداره، امروز دست جمعی با مادر جون و پدر جون میریم، کلی کیف میده.
خیلی هم
عالی. آره من میگم باید حسابی هم براش وقت بذاریم. فریدا 6 تا تالار داره، توش کلی ظروف سفالی و شیشه ای هست.
آره حتما همه رو با دقت میریم میبینیم. فقط سمانه بی زحمت یه زنگ به مامانم بزن، بگو که ما نزدیکیم، کم کم دیگه بیان جلوی در.
باشه باشه باشه، همین الان زنگ میزنم. سلام.
در میان ازدحام همیشگی خیابان‌های تهران، خیابانی است که هر روز پر می‌شود از گردشگران ایرانی و خارجی. خیابانی دارای چند موزه و بنای تاریخی که یکی از آنها موزه آبگین است. روایتگر تاریخ سفال و شیشه در ایران. معماری این بنا یکی از شاخص‌ترین معماری‌های خانه‌های تاریخ تهران است و زبانزد خاص و عام. این خانه مربوط به دوران قاجاری است و گفته می‌شود به قوام السلطنه وزیر با نفوذ دوران قاجاریه تعلق داشته. دارای 5 تالار که قدیمی‌ترین شیشه‌ها و سفال‌های مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد را در دل خود جای داده است.
موزه آبگینه چی نمایش میده؟
موزه آبگینه که مال شیشه ایناست، اونم خیلی قدیمی ولی نرفتم، ولی الان خارجی داشتن اونجا میرفتن. بعد بالاش کلیساست، این درش مرسه فیروز بهرام مال زرتشتی هاست.
نمای داخلی یکی از تالارهای این موزه به شکل صدف طراحی شده و سفالهای قرن سوم و چهارم نیشابور را در خود جای داده است. تالار لاجورد، تالار زرین، کتابخانه، نگارخانه و چند قسمت اداری دیگر همه و همه از مجموعه بخش‌های موزه آبگینند. شیشه‌هایی با طرح‌ها و شکل‌های بی‌نظیر و ظرف‌های سفالین فیروزه‌ای رنگ از مجموعه اشیاء به نمایش درآمده در موزه آبگینند. چارچوب درها و پله‌های بنا منبت‌کاری شده و نمای موزه از آجر است. در میان انبوه گردشگران ایرانی و خارجی هستند کسانی که هر روز از این خیابان گذر می کنند، اما خبری از شیشه ها و سفال های بی نظیر خانه قوام السلطنه یا موزه آبگینه امروزی ندارند.
موزه آبگینه چیزای آثار قدیمیه، مثلا سفال و اینجا شیشه و اینجا چیزای قدیمی ها رو
تالا رفتید داخلش؟
راستش بخوای نرفت.
نرفت. ولی الان براتون جالب بود، داشتی نگاه میکردی؟
بله میخواستم اینم الان که اینجا رو درست بکنن به خاطر توریست و اینا که خواهم بیان و من هنوز که خودم اینجا موافق داشتیم بیان.
اما اگر شما هم علاقمند شدید که از بی نظیرترین ظروف منقش به طرح‌های ایرانی بازدید کنید و دقایقی محو تماشای شیشه های رنگین شوید، سری به خیابان سیتیر بزنید، بازدید کننده یکی از پربازدیدترین موزه های شهر تهران باشید.
معذرت میخوام حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
همچنان در سعادت آباد رادیو تهران هستیم. ساعت 11:24 است و قرارمون اینه که راجب همدلی ها و همراهی های محله های خوب شما و اهالی محله با هم صحبت بکنیم. اما الان میخواییم گفتگو بکنیم با کارشناسی در همین زمینه که به ما کمک بکنن و راهنماییمون بکنن که واقعا به دنبال کدام یک از ویژگی های محلمون به عنوان ویژگی های خاص و شاخص و برتر باید بگردیم و انشالله که بین این همه ویژگی که نام خواهیم برد از این ویژگی های خوب در محله ما هم باشه. میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر مهابادیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مهمان این لحظه برنامه ما. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون و سپاسگزارم. اگر ممکنه خانم دکتر مهابادیان ما و شنوندگانمون رو راهنمایی بفرمایید که واقعا وقتی از محله ها و ویژگی های اونها صحبت میکنیم چه پارامترها یا چه مشخصه هایی رو باید در نظر بگیریم که به عنوان ویژگی یک محل راجبشون بتونیم صحبت بکنیم یا اونها رو مد نظر قرار بدیم و دقیق بهشون توجه بکنیم. بفرمایید.
بسیار عالی. بله حتما. ببینید، باغ‌های ایرانی توی دنیا تعریف مشخصی دارن و بسیار اهمیت دارن. دلیل اهمیت این که باغ‌ها اهمیت داشتن و مخصوصا باغ ایرانی اینقدر مورد توجه این هستش که در واقع کشور ما به خاطر اینکه توی یک منطقه جغرافیایی کم آب و کم خشک قرار داره و معضلاتی برای تامین آب در اون هست، به تبع اون مشکلاتی رو برای حفظ و نگهداری پوشش گیاهی و خب در ادامهش طراحی فضای سبز داشته و خب بعد که چنین فضایی و با تمام این محدودیت ها طراحی باغ ایرانی اتفاق بزرگ محسوب میشه که توی چنین اقلیم گرم و خشکی در واقع تونستیم به زیبایی باغ ایرانی رو طراحی و حفظ و نگهداریش بکنیم. در واقع باغای ایرانی ما معمولاً همیشه در کنارش یک منبع آب، حالا یا به صورت قنات یا به صورت حالا برفی که ذوب شده بود وجود داشته و نهایتا شما توی باغای ایرانی یه حوض یا استخر رو معمولا میبینید که پیشینش از دوره صفوی ایجاد شده و تا به امروز هم ادامه داشته. بله. اگر بخوایم از پیشینه باغای ایرانی بگیم، در واقع مهمترینشون و قدیمیترینشون رو شاید بتونیم بگیم باغ پاسارگاد هست در فارس و قدیمی ترین سند هویتی که نزد باغ‌های ایرانی رو نشون میده مربوط به دوره ساسانیان هستش که نقش برجسته های طاق بستان به خوبی طراحی باغ رو نشون میده و توی صحنه شکار خسرو پرویز در واقع توی نقش برجسته طراحی باغ خیلی مشهود هستش.
بله.
انقدر در واقع طراحی باغ توی فرهنگ ایرانی اهمیت ویژه‌ای داشته که اگر دقت بکنیم می‌بینیم که توی فرش‌های ایرانی ما در واقع تجسم باغ رو پس از تجسم معمارانه‌ای که به باغ شده توی فرهنگ ایرانی توی فرش‌هامون، توی گلیم‌هامون و توی قالی‌هامون این طرح رو ببینیم. انقدر توجه به باغ ایرانی توی دنیا مهم هستش که آرتور پوپ هم در واقع که یکی از بزرگترین محققان لاتین هست در مورد باغ و ضرورت اون توی ایران صحبت میکنه و مهمترین موضوع مورد علاقه ایرانی ها رو در واقع توی قالی ها میبینه و باغهای ایرانی رو بهش اشاره میکنه. خب این اهمیت در واقع توی تهران ما هم که خب پایتخت هست سال هاست اهمیت ویژه‌ای داشته و ما توی محلات شهر تهران هم میتونیم این فرهنگ ایرانی و باغ رو داشته باشیم و ببینیم.
بله. خب البته فکر میکنم که الان دیگه در سطح شهرمون شاید خیلی باغ و منظره زیبای باغ به چشم ما نخوره. البته ممکنه تو تک و توک محله هایی که در واقع دیگه رفتن به اطراف و حاشیه های شهرمون اونجا هنوز هم باغ هایی باشن که خب دور موندن از دسترس آدم ها و تبدیل نشدن به آپارتمان های چندین و چند طبقه، ولی فضاهای سبز منطقه های مختلف یا محله های مختلف رو گمان میکنم باز میشه به عنوان باغ‌ها یا طراحی‌های باغ‌های قدیمی در شهر تهران یا در کشورمون ایران یا در فرهنگ ما ازشون در واقع نام برد و اشاره کرد بهشون. یعنی این که شما میفرمایید که ما و فضای سبز بسیار تنگاتنگ از ابتدای پیدایش تمدن ایرانی در واقع ارتباط داشتیم و کنار همدیگه بودیم، درسته؟
بله همینطور هسته. اصلا میدونید که تهران قدیم قبل از اینکه اسمش تهران بشه بهش میگفتن چنارستان به خاطر چنارهای زیادی که ما توی تهران داشتیم و در واقع باغهایی که به این شکل به وجود اومدن توی تهران. اصلا یکی از تعاریفی که ما میتونیم از آیتم‌های مهم و المان‌های مهم شهر تهران بگیم همین باغهای اون هست. حالا این باغ‌ها یه سریشون به صورت محلی هستن و باغ‌های خصوصی و فردی هستن که مثلا ما توی اوین درکه میتونیم اونها رو خیلی خوب ببینیمشون، اما یه سری از اونها هم هستن که توی فضاهای عمومی شهر ما هستن و خدا رو شکر این امکان برای ما تهرانی‌ها وجود داره یا کسانی که به شهر ما میان وجود داره که برن اونها رو بازدید کنن. و خیلی جالبه که اون شاخصه‌های باغ ایرانی رو هم ما میتونیم توی فضاهای عمومی ببینیم، مثلا فرهنگسرای نیاوران یا